هدیه کنیم به پیشگاه مفخر و منور جمعی محبان اهل بیت ذوی الحقوقین امام شهدا، هدیه به ارواح طیبه شهدای بزرگوار مدافع حرم، مخصوصا هدیه به روح مطهر سردار رشیدمون حاج قاسم سلیمانی همرزمان شهیده. سلام الله بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن العسکری صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا ربان يار سفر کرده که صد غافل دل همراه او هر کجا هست، خدایا به سلامت دارش. السلام عليك يا ابا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سلامتی تعجیل در فرج آقامون حضرت بقیت الله، سلامتی رهبر معظم انقلاب، نابودی جبهه استکبار و نفاق داخلی، شفای همه مریضا، اصلاح همه امور مؤمنین مؤمنات، مخصوصا جمع حاضر، قضای حوائج همه ملتبسان دعا. صلوات سلام و عرض ادب دارم خدمت خواهران و برادران بزرگوار روحانیت عزیز حاضر در جلسه. خدا رو شاکرم که این توفیق نصیب حقیر شد با موضوع بسیار ارزشمند تربیت مصلحان، صلح‌یاران و یا پیوندیاران خانواده در خدمت شما خواهران و برادران بزرگوار باشم. اجازه بدید ابتدا خواستگاه این بحث را و دوره را خدمتتون عرض کنم، بعد اهمیت، بعد وارد بحث بشیم. موضوعاتی که باید در این دوره آشنایی با بحث فرهنگ میانجیگری و صلح و مصلحان هست رو خدمتتون انشاءالله بیان کنیم. از فرمایشات شما هم انشاءالله بهره‌مند خواهیم شد. ساعتی را هم در آخر خواهیم گذاشت، اگر سوالاتی بود انشاءالله خواهیم شنید و در حد توانمون انشاءالله پاسخگو خواهیم بود. خب بحث تربیت مصلحین خانواده در نظام جمهوری اسلامی ایران، میدونید که تفکیک قوا به رسمیت شناخته شده. یکی از قوا قوه قضاییه است، یکی از معاونت‌های قوه قضاییه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرمه. حالا در دادگستری کل استان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان 4 موضوع رو پیگیری میکنه. اول مسائل مربوط به امنیتی، دوم مسائل قضایی، سوم مردمی و چهارم اجتماعی و فرهنگی. این تربیت مصلحین جز اون برنامه هاییست که در شاخه اجتماعی و فرهنگی این معاونت پیگیری میشه. برنامه زیادی داره معاونت، دورهای خیلی زیادی داره، مثل مهارت‌های زندگی و یا آسیب‌های اجتماعی و غیره. یکی از این هلوش 30 و خورده مواردی که در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان تهران داره پیگیری میشه در بحث اجتماعی و فرهنگی، همین بحث طرح ملی تربیت مصلحین هست. پس ما در واقع خدمت شما عرض کنم که زیر مجموعه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران هستیم و متصل به اونها هستیم و از اون طریق این طرح داره پیاده میشه. خب حالا این طرح ملی تربیت مصلحین خانواده چی هست؟ مقام معظم رهبری در دیداری که با ریاست محترم قوه قضاییه داشتن 3 مطلب رو بیان کردن. گفتن که مسئله ازدواج الان در حال حاضر در کشور ما مطلوب نیست و تقریبا میتونم بگم در 50 سال گذشته الان وضعیت ازدواج منفی است. یعنی مثلا قبلا در سالهای قبل با روند افزایشی تا 2.5% هم بوده، ما رفتیم بالا مثلا در بعضی از استانها، ولی الان خیلی متاسفانه به صورت منفی شده. من اگه بخوام بهش اشاره بکنم، مثلا استان فارس که 11% کاهش ازدواج داشته، استان زنجان در مرحله دوم که 7%، این آماری که دارم میدم برای سال 99 برای پارسال، امسال که هم نیومده، در 6 ماه نخست اول سال هم هست. و مرجعش هم خدمت شما عرض کنم که اعتماد آنلاینه، از اونجا از ابتدای فروردین تا 20 مرداد ماه 99. و سومین رتبه هم همدان داره، این کاهش ازدواج. متاسفانه جوان ها تو بحث ازدواج رغبت کمتری نشون میدن و رشد ازدواج منفی هست و این داره ادامه میده و باید فکری به حالش بشه که انشالله این تسهیل بشه مسئله ازدواج جوانان. خب از این ور ازدواج منفیه، از اون ور طلاق تصاعدی داره میره بالا. من خدمت شما آمار بدم، استان البرز اولیه، زنجان دومیه و کرمان سومیه. این آمار طلاق، حالا آمارهایی هم داریم جلوتر بریم خدمتتون عرض خواهم کرد. خب آخرین آمار که در کشور ثبت شده اینه، 127 هزار مورد ازدواج اتفاق افتاده در سال 99 از ابتدای فروردین تا 20 مرداد ماه. از این 120 هزار مورد ازدواج 34 هزار موردش چی بوده؟ طلاق بوده و اکثر این طلاق ها هم طلاق توافقی بوده. اکثر این طلاق ها هم در 6 ماه نخست بوده، یعنی قبلا مثلا 50-60% در سال اول بوده، مابقی تا 5 سال 6 سال بعدی بوده، ولی الان اکثرش در همون سال اول اومد در 6 ماه نخست. خیلی راحت سریع زوجین میان آخرین تصمیم رو میگیرن و آخرین راه رو انتخاب میکنن که مسئله طلاق هست. خب طلاق توافقی خیلی مشکلات ایجاد میکنه، مسئله اجتماعی، مسئله فردی، مسئله خانوادگی، خیلی از بزه‌ها رو در جامعه ما نشر میده و خودش منشأ و کانون بسیاری از مفاسد میشه. الان بچه های طلاق خیلی کم پیدا میشه که اینا تعادل شخصیتی داشته باشن، اینا دچار هیجانات کاذب نباشن، اینا دچار عقده‌های تربیتی و روحی و روانی نباشن. غالبا بچه‌هایی میشن که مسئله دارن و انسان‌های موفق هست و اینا در نمیاد، مخصوصا در مسائل مربوط به خانواده و تربیتی. از طرفی هم یه بار بزرگی رو بر دوش قوه قضاییه میذاره. فرا کسی میدونه در این سالی که گذشت در سال 99 چقدر قوه قضاییه پرونده داشته؟ یه حدسی بزنید، 100 هزار تا 1 میلیون 2 میلیون چقدر میشه؟ نه کلن دارم میگم، میخوام بگم که قوه قضاییه تو کشور چقدر پرونده در سال 99 بهش ارجاع شده، یعنی مردم اومدن شکایت کردن، پرونده تشکیل شده. 1 میلیون نفر بعدی؟ نه کلن بس 7-8 میلیون دیگه، 10 میلیون دیگه، یواش یواش رزان میفته 18 میلیون. بیشتر از 18 میلیون پرونده در قوه قضاییه سال داره مطرح شد. خب قوه قضاییه هزینه زیادی داره، بار زیادی داره، قضاوت زیادی میخواد.
سال گذشته،
سال گذشته بله بیشتر از 18 میلیون. خب رسیدگی به اینها خیلی مشکله. یه پرونده، من خودم به عنوان سولیار منطقه 19 هستم، داریم میبینیم پرونده هایی که ارجاع میشه به ما. خب هست آقا نشستن با رئیس قوه قضاییه و یه سری طرح ها رو دادن، یه سری پیشنهاداتی داده شد و ریاست محترم قوه قضاییه رئیسی حفظ الله هم پیشنهاداتی رو دادن. حالا یکیش بحث همین تقویت شوراهای حل اختلاف بود، همین بحث مصلحین و ریش سفیدی و غیره بود. الان زیر 100 میلیون رو دارن میدن به حل اختلاف، یعنی اگر کسی از کسی بره شکایت کنه زیر 100 میلیون باشه میاد تو حل اختلاف. بعد میاد برای کی؟ برای صلح‌یاران. صلح‌یاران بیان اول صلح بدن، میانجیگری بکنن. اگر صلح شد که خب خدا رو شد و به حل مراد، اگر صلح نشد دوباره پرونده میاد توی دادگستری و روند قضایی خودش رو پیگیری میکنه. خب بار خیلی زیادی داره. حالا یکیش بحث طلاقه. طلاق هم یکی از این مواردیه که تو این 18 میلیون داره برای قوه قضاییه میاد، واقعا هزینه داره و وقتگیر است و مشکل ایجاد کرده. خب فرمودن که قضات با کمک بزرگان خانواده ها و با کمک کسانی که صاحب تریبون هستن، صاحب منصب هستن، میتونن حرف بزنن، میتونن میانجیگری کنن، ریسپیدی کنن، صلح بدن، با کمک اونها بیاید این وضعیت رو تغییر بدید. حالا نه فقط ازدواج، شما نگاه کنید مثلا طرف اومده، من پرونده داشتم، اومده بود دو تا آقای خانوم گرفته بودن زده بودن. سر خدمت شما عرض کنم که این آقا خانوم اومده بوده مثلا پاک کرده بوده، حالا ظاهرا این آقا گفته بوده ماشین تو بردار، من اینجا میخوام بار بزنم تو همین بازار عبدالعباد تهران. خانمم گفته واسه شوهرم بیاد، شوهرم به طول ماشین پاک کرده اون بیاد و غیره. آقا هم عصبانی بوده اومده با این خلاصه دوتای خانمه رو زدن. یه همچین مواردی واقعا خیلی عجیبه. الان پرونده‌های خیلی عجیبی الان ما داریم میبینیم تو حوزه خانواده که اصلا خیلی افتضاح. مسئله چون ازدواج نمی کنن جوان‌ها رو بردن به بحث ازدواج سفید. ما پرونده داشتیم یه سال و نیم، یه خانمی با یه آقا پسری، اون خانم مطلقه بوده، آقا ازدواج اولش بوده، اون تو از اون خبره بوده، اون کالتاها بوده، چیخ زنا بوده، خانم پرستار، یک سال خورده خلاصه با این خانم بوده، خانم رو چیخ میزن، آخرش هم به وعده ازدواج و اینها رها میکنه و خلاصه شکایت کشی و امثال این حرف. خلاصه وضعیت خیلی خرابه، وضعیت خیلی خرابه. باید فکر بشه، باید اصلاح بشه، باید همه بیان کمک کنن توی میدان تا ما بتونیم فرهنگ صلح، میانجیگری و سبک زندگی رو تا یه حدودی تغییرش بدیم تا بتونیم از جرائم و بتونیم از خیلی از مشکلاتی که در کشور داره اتفاق میفته بتونیم کم بکنیم، بتونیم بار سنگین قوه قضاییه رو یه مقدار سبکش بکنیم. خب این طرح ملی تربیت مصلحین خانواده در همین راستا هست. حالا شما عزیزان انشاءالله قراره که آموزش ببینید. البته همه شما اهل فضلید، اهل علمید، اما برای مصلح شدن حدود 38 مهارت لازم. یعنی اینطور نیستش که الان یکی دو ساعتی که ما در محضر شما عزیزان هستیم همه مطالب رو بگیم، اما کلیات رو میگیم، اهمیت قصه رو، خواستگاه رو مطرح میکنیم. بعد انشالله این بعد ادامه داشته باشه. خود عزیزان تو این زمینه بعد از اینکه اهمیت قصه رو متوجه شدن خودشون هم تلاش بکنن تا انشالله ما بتونیم این بحث فرهنگ صلح و فرهنگ میانجیگری رو توی جامعه خودمون نشر بدیم، هم خودمون بتونیم بهتر زندگی بکنیم و هم بتونیم انشالله توی جامعه خودمون این مواردی که هست رو بتونیم پیگیری بکنیم و صلح بدیم. توی قرآن مسئله مصلح و مسئله صلح خیلی مطرح شده. آیات خیلی زیادی در قرآن هست. من چند تا آیه رو براتون مطرح میکنم. سوره نساء آیه 35 قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا. سوره نساء آیه 35 و شما ای حاکمان شهر، ای خردمندان قوم، اگر از اختلاف و کشمکش میان آن دو یعنی زن و شوهر بیم داشتید، پس داوری از خانواده مرد و داوری حکما از خانواده زن برانگیزید که اگر قصد اصلاح داشته باشند این زن و شوهر، خداوند میان آن دو سازگاری ایجاد می کند که همانا خداوند دانا و آگاه است. در واقع وظیفه شما عزیزان اصلاح بین خانواده هاست، اصلاح بین زن و شوهر است. اینکه شکافی که داره ایجاد میشه، این شکاف رو با درایت خودتون، با مشورت خودتون، با میانجیگری خودتون، با تدابیر خودتون بتونید برطرف کنید و پر کنید و این بنیان خانواده بماند، از هم نپاشه و منجر به طلاق نشه. خب الان خوندم نخوندم؟ بله حالا عرض میکنیم، بله همون عرض خواهی میکرد دیگه که کی باید ورود پیدا بکنیم، عرض خواهی میکرد بله چه موقع باید ورود پیدا بکنیم و آیا همه میرسه میانجیگری ها نمیرسه، انشاءالله در ادامه بحث. الان تهران به این عظمت حدود 100 خورده مشاور خانواده گذاشتن. قوه قضاییه در پی اینه که به 1000 مشاور برسونه. عزیزانی که تحصیلات حوزوی دارن حداقل سطح 2 یا تحصیلات مرتبط مثل روانشناسی، تعلیم تربیت و مشاور و اینها دارن، اینها میتونن اقدام بکنن بدون آزمون، دارن میگیرن یه 500,000 تومان داشا راستی چون روزی کردی. نه اتفاقا حالا تو بحث خود سول یاران و مسلمین که اصلا 40 سال به بالا بعد ورود پیدا کنن، اونهایی که پخته هستن، تجربه دارن، میتونن حرفشون رو میشنون. تو بحث مشاوران قوه قضاییه هم من فکر نمی‌کنم. رجوع کردید شما؟ شما رجوع شرایط سختش چیه مثلا؟ حالا بحث ما پیرامون خدمت شماست کنم که بس حال اجازه بدید چون بر آخر سن انشاءالله چون پاسخ بدید. ببین حالا بحث ما عرض کردیم که مسئله مشاوره خیلی مهمه و الان قوه قضایی از 100 خورده مشاوری که هستن میخواد این رو برسونه به 1000 تا و فراخون کرده از همه اونایی که میتوانن، حالا علاوه بر علمی، علاوه بر سابقه کاری و غیره و علاقه من هستن و در طریق من هستن دعوت کرده. حالا شرایطش رو بالاخره خب هر جایی که شما میخواید بری استخدام بشی یا کاری بکنی بالاخره یه گزینشی داره، یه شرایطی داره. حالا اینکه بعضی شرایط درست هست یا شرایط درست نیست مثل بحث تأخر و این حرفا، حالا یه بحث دیگه ایه. متاسفانه ما یکی از دوستانمون دکترای حقوق خصوصی داره، طلبه هم هستن، از اساتید هم هستن جای مختلف، چند تا انجمن علمی، اما مجرده، 40 سالش مجرده و متاسفانه رجوع کردن و ردش کردن. مثلا اینکه آقا شما مجردی نمیتونی، صلاحیت نداری. حالا به هر حال اینها مربوط به بحث ما نمیشه، این حالا بالاخره اون بالا هستن کسانی که یه سری مصلحت هایی رو مد نظرشون هست، همه هم خبره هستن، میبینن که اگر مجرد ورود پیدا بکنه تو این قصه چه بسا خیلی که نداره موجبات مفاسد دیگه هم داشته باشه. ما الان تو بحث قوه قضاییه، تو بحث دادگاه خانواده، حالا چون جمع یه جمع تقریبا خودمونیه دارم عرض میکنم، حالا قضاتی که بعدا شاید معمم هم باشن یا غیر معمم، ولی خب با تقوا هم باشن، نگاه میکنید تو اون فضاها قرار میگیرن، متاسفانه نگاه میکنید یه سری مفاسدی اونجا هم مشاهده میشه. حالا شما حساب کنید آدمای مجرد برن اونجا چه اتفاقی میفته؟ جایی که عقاب پر بریزه از پشه کوچکی، یعنی به هر حال این مسائل هست. حالا ما گاهی وقتا از پایین نگاه میکنیم، یه سری نگاه از بالا دارن نگاه میکنن، تجربه دارن، یعنی 42 سال از انقلاب داریم میگذره، دارن میبینن که تو این مسندها و در این امور چه کسانی باید ورود پیدا کنن. حالا اجازه بدید از بحثمون دور نشیم. مسئله مشاوره خیلی مهمه و الان دعوت کردن تا 1000 مشاور میخوان برسونن و بحث آزمون رو هم برداشتن سبوک کردن. یکی به دلیل نیاز این قصه است، اهمیت این قصه است، یکی هم به دلیل اینکه خب بعضی از این مشاورین که بودن چون با دیدگاه خاص مثلا صرفا علمی انتخاب شدن، اینها زیاد موفق نبودن. یعنی شما نگاه میکنی خب بالاخره از هر 10 تا پرونده‌ای که میاد باید حداقل 2 تاش صلح بشه دیگه. وقتی نگاه میکنی این 10 تاش میرن برای طلاق، هیچ خروجی نداشته، این یعنی یه جای کار معیوبه دیگه، یه بازنگری میخواد دیگه، و اشخاصی باید بیان که یه سری ویژگی های دیگری غیر از بحث مدرک مشاوره و روانشناسی این حرفاتون زمین هم داشته باشن. آیات بعد سوره انفال آیه اول، من اجازه بدید آیات رو نخونم ترجمه شد. تقوای الهی پیشه کنید و اختلافات ما بین خود را آشتی دهید، همین آشتی دهید سل اصل حضات بین خود و خدا و پیامبرش را پیروی کنید اگر مؤمن هستید. دوباره اصل دهید. سوره حجرات، به درستی که مؤمنین با هم برادرن، پس ما بین برادران خود صلح و آشتی برقرار نمایید و تقوای الهی پیشه کنید تا شاید مورد رحمت الهی قرار بگیرید. دوباره فاصلحوا، بحث صلح و آشتی مطرح شده است. تو روایات هم خیلی روایات زیادی هستش. یه روایت از رسول گرامی اسلام فرمود افضل الصدقه اصلاح ذات البین، بالاترین و بهترین صدقه اصلاح میان مردم از جام و صغیر، جلد اول صفحه 190. تا دلتون بخواد ما تو بحث آیات و روایات در مورد مسئله صلح و میانجیگری و اهمیت ریش‌سفیدی بسیار آیات خیلی زیاد داریم. یه دو سه تا نکته بگم تو همین سوره انفال که میفرماید که فتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم، خیلی جالبه. یعنی اومده این اصل حوزات و بینکم و در ردیف اطاعت از خدا و رسول خدا و نشانه ایمان ذکر کرده. یعنی چی؟ یعنی اگر شما میخوایی ببینی کسی واقعا اهل ایمان هست یا نه، باید نگاه کنی آیا او اهل اصلاح ذات البین هست یا نیست. اگر به دنبال اصلاح در بین مردم و رفع به اصطلاح اختلافات داره تلاش میکنه، این انسان شایسته و این از ویژگی انسانهای بزرگه. پس مصلح شدن خیلی ثواب بالایی داره و خیلی جایگاه بالایی داره و از نشانه های انسانهای مؤمن واقعی. یا خدمت شما عرض کنم که فاصلحوا بین اخویکم در آیه 10 سوره مبارکه حجرات این دغدغه‌مندی مطرح شده که با هم باید با هم دیگه برادرید، از یک امتید، با هم خواهر و برادرید از حضرت آدم و حوا، بالاخره به هم دیگه دغدغه داشته باشید، خیرخواه هم باشید، خیر هم رو بخواید، اصلاح بکنید در پی رفع کاستی ها و نقص ها و ضعف ها و اختلافات بین خودتون باشید. خب خدمت شما عرض کنم که با وجود این همه تأکید به مسئله صلح و میانجیگری و اصلاح ذات البین، این مسئله در کشور ما متأسفانه کم رنگ شده. بعدا میبینی اختلاف می‌خورن میگن آقا ما ورود پیدا نمی‌کنیم. چرا ورود پیدا نمی‌کنیم؟ برای اینکه فردا مثلا آشتی می‌کنن، ما فلان میشیم بعد میشیم، یا طلاق میگیرن میگن ما گفتیم طلاق بگیر. خب اینم یه تفکر غلطیه دیگه. تفکر درست اینه که ما فرهنگ صلح را یاد بگیریم، ملاحظات صلح را یاد بگیریم، مهارت‌های حدود 40 گانه مصلحین رو فرا بگیریم، بعد با آگاهی ورود پیدا بکنیم. نه اینکه بگیم آقا ما بکشیم که خودشون میدونن آقا ورود پیدا نه اینطوری نیستش که. بابا زمان قدیم هم جلساتی رو میذاشتن ریش سفیدا، وقتی میدیدن که اختلاف زیاد شده و جدی شده و شکاف ایجاد شده رجوع پیدا میکردن، جلسات میذاشتن و خیلی از مسائل رو رفع و فسخ میکردن به صورت همین ریش سفیدی. خب غالبا در منابع فقهی به کسی که میاد داور میشه و زن و شوهر بهش رجوع میکنن یا ورود پیدا میکنه برای اصلاح ذات البین، بهش میگن قاضی تحکیم. در فقه و شریعت ما هم جواز داده شده است، یعنی اینکه مورد تأکید است، جواز شرعی دارد. اینه باید براتون بگم، فارسی میگم چون طول میکشه. جایز است دو نفر مرافعی را نزد فردی برده و به داوری وی رضایت دهند و از او بخواهند که میان آنها حکم کند. وقتی رجوع کردن یه نفر داور و حکم قرار دادن، اون حکم آمد حکم کرد، حکمش نافذه شرعا. ما رجوع کردیم به حکم و حکم یه همچین حکم میداد و ما هم قبول کردیم. حالا خدمت شما عرض کنم که بحث صلحیاری و حکمیت خدمت شما عرض کنم غیر رسمی هست، یعنی اینطور نیستش که الان عزیزانی بیان این دوره مصلحین رو فرا بگیرن و انشالله مهارت ها رو تو خودشون تقویت بکنن و ورود پیدا کنن تو این مسئله، بعد مثلا بیان یه جایگاهی رو بهشون بدن یا بیان مثلا یک مقام خاصی رو، منصب خاصی رو بهشون بدن. نه، یه چیز غیر رسمی و مردم نهاد تقریبا و مردمی است و بیشتر جنبه شرعی داره تا جنبه حقوقی و جنبه رسمی. خب ویژگی های حکمیت. حکمیت نهادی قراردادی بین افراد است، یعنی دو طرف، دو نفر یا چند نفر بین خودشون به این توافق میرسن که رجوع کنیم به آقای فلان، به امام جماعت، به استاد، به ریش سفید که اون بیاد مشکل ما رو حل کنه. هر چی حکم همونو قبول میکنه، قرار داده. حکمیت یک نهاد غیر دولتی است، زیرا حکم منتخب دو طرف دعوا، زیرا حکم منتخب دو طرف دعوا میباشد. این چشمای ما هم خسته شده. حکمیت می تواند توسط یک شخص حقوقی انجام شود. حالا لزومی هم نداره حتما مثلا خانواده باشه یا مثلا امام جماعت باشه یا یک کسی باشه که تحصیلات داشته باشه، نه، می تونن رجوع کنن یک شخص حقوقی رو هم به عنوان حکم خودشون قرار بدن، مثلا طرف قاضی باشه، مشاور باشه و امثال اینا. بنابراین به موجب تعریف ذکر شده اصل حکمیت و انتخاب شخص حکم توافقی، یعنی هم اصل حکمیت که زن و شوهر و خانواده قبول کنن که رجوع به حکم بکنن قراردادی و توافقی، و هم انتخاب شخص. قرآن هم میگه که فبعثوا حکما من اهله و اهلها، یک کسی رو از اهل او برید که ببینید اهل خانواده زن و یا خانواده مرد کدومشون شرایط رو دارن، کدومشون میتوانن درست بکنن و اصلاح بدن، برید سراغمون. سیر تحول داوری چطور بوده در دستگاه قضایی؟ اولین بار این مسئله داوری زمانی بود که قانون اصول محاکمات حقوقی مطرح شد و می نوشتن. اون زمان مطرح شد و کم کم در قوانین دیگر ما هم مسئله حکمیت و اصطلاح داوری و غیره هم به کار برده شد و تکرار شد. کسی می دونه این قانون اصول محاکمات حقوقی چه سالی نوشته شد؟ بله، این نخستین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی مطرح گردید، این نخستین بار چه سالی بوده؟ نه، قانون که حالا شرعیشو نمیخوام، حقوقیش رو دارم عرض میکنم. احسن. شما رشته حقوقه؟ رشته چیه؟ انسانی خوندید. با دیپلم هستید؟ خود چطور شد که این رو؟ بله 1290 شمسی بوده. بله 1290 شمسی بوده. مصوب 28 عضو میخوام 1290 شمسی بوده در کمیسیون قوانین عدلیه. بعد کم کم اومد توی قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری و غیره 28 دی ماه 1314 دوباره اضافه شد و الی آخر تا الان. ولی سیر تحولش از اون موقع از سال 1290 شمسی. خب نکات قابل توجه که حاج آقای بزرگوار هم اشاره کردن بهش جلو، ما حالا اهمیت حکمیت و صلح رو دریافتیم، جایگاهش رو هم فهمیدیم و حالا میخواییم شروع بکنیم ورود پیدا کنیم تو بحث صلح. چه موقع باید رجوع بکنیم؟ یه زمانی هست که طرفین اصلا نمیخوان رجوع کنن. وقتی دو طرف نمیخوان رجوع کنن دیگه این یورید اصلاح ها دیگه، وقتی دو طرف اراده اصلاح ندارن، اون تیر آخر رو زندگی دارن، طلاق توافقی و سلام، دیگه اونجا معنا نداره شما ورود پیدا بکنید، در نشون گرفتن. جایی که حداقل یک کدومشون بخوان رجوع کنن، اونجا شما میتونی ورود پیدا کنی به عنوان مسلم. ولی دو طرف نخواستن خب اصلا معنا نداره. چی باید رجوع کنیم؟ یه دست خانواده و بزرگترها خیلی حساسن، با کمترین اختلاف میان زن و شوهر میگن وای سریع بریم رجوع کنیم، حل کنیم، صحبت کنیم، دامادم، عروسم، پسرم، دخترم، خدمت شما هستم، دختر دایی، پسر دایی، این مسئله، اون مسئله، این درسته؟ درسته؟ نه عرض من نه به اون که تموم شد، اون تموم شد. ببینید اونو مطرح کردیم، چه زمانی مصلح باید ورود بکنه برای بحث رفع اختلاف؟ حالا بذارید سوالم یه جوری دیگه معنا کنم، چه موقع اصلا موضوع حکمیت و موضوع صلح مطرح میشه؟ چه موقع از حیث اختلاف میگن؟ به یه زمانی از اختلافات معمولیه. آقا مثلا حالا آقای مدار اعصابش خرد بوده، اومده خونه گفته این چای چرا پررنگه، خانم خدمت شما عرض کنم که رفته خونه جاریش دیده که اونا مبل عوض کردن، یا مثلا یه خانم یه سرویس خوب طلا گرفته ایشون نداره، مثال دارم عرض میکنم، ما این چیزهای معمولی و دیگه پیش به افتاده. بله؟ بله همین عرض کردم، بله همین دعوای روزمره که غالبا هست. خب الان آی ما سریع به نه، چیزهای عادی و روزمره رو اصلا بروز پیدا نباید کرد. چرا؟ چون شایبه این وجود میکنه که آقا داری دخالت میکنی، شایبه این وجود میکنه آقا من خودم میخوام اصلاح کنم، خودم میخوام توافق بکنم. کجا باید ورود پیدا کنی؟ یه ده از این ور میفتن که با کمترین مسئله اختلاف تو خانواده ها میگن آی رجوع کنیم اصلاح. نه بابا تو همه خانواده ها اختلاف از من، خودتون تو خانواده خودتون اختلاف ندارید با همسرتون، اصلا دعوا میگن نمک زندگی دیگه، اگر نباشه که نمیشه دیگه، ولی خب زیاد هم نباید بشه دیگه شروع. اصلا طبیعی نباید با کمترین اختلافات، نباید با اختلافات خرد و ریز ما بگیم آقا ورود پیدا بکنیم، نه خودشون حل میشه و این اصلاح روزمره است. یه تعبیر من میفتم تا یه مسئله من ورود پیدا میکنن، خب این شایبه دخالت رو ایجاد میکنه. یه دم از اون ور میگن بابا طبیعیه ولش کن درست میشه، خودشو میدونه زن شوهرم، بعد نگاه میکنه روز به روز آتش خصومت و عداوت و دشمنی بین اینا بیشتر میشه تا اینکه و این خفتم شقاق بینهما، این شکاف خیلی بزرگ میشه، بحث نشوز میرسه و اونجا دیگه شما حتی ورود بکنی معنا نداره. زمانی باید، اون زمان ورود خیلی مهمه، باید زمانی ورود پیدا کنی که اولا اختلافات ریشه‌ای باشه نه جزئی و خرد، دوما طرفین قابل نتوانن این مشکل رو حل بکنن، و اونجا رجوع کنی که این مشکل ریشه‌ای و اساسی و مهم تبدیل به شکاف و شقاق و نشوز نشه. اونجا باید ورود پیدا بکنی. این محل و زمان ورود در حکمیت. خب گفتیم نشوز، کسی از این نشوز رو برای ما توضیح بده؟
نافرمانی
زوجه از زوج، زن از شوهر. دیگه کاملتر حالا همچه بایست خیلی چون میری نه همچه بس دیگه. خب نفر بعدی نشوز چیه؟ خب خدمت شما ارز کنم که بله آیه 34 و 128 سوره مبارکه نساء مسئله نشوز ناشز و ناشزه اونجا مطرح شده. نشوز یعنی که طرفین از انجام وظایف شرعی و حقوقی و قانونی خودشون سرپیچی کنن. مثلا خانم از تمکین که خیلی مهم هست در مسائل زناشویی تمکین نکنه شوهر رو، یا مثلا ترشرویی بکنه، بد اخلاقی کنه، یا به خودش نرسه طوری که این عدم رسیدگی به بحث ظاهری و اینها همون عدم تمکین رو و لجبازی رو و ترشرویی رو برسونه و امثال اینها. یا خدمت شما عرض کنم آقا خانومشو آزار بده، آزار بدنی، آزار زبانی و امثال اینها طوری که زندگی برای این خانوم سخت بشه، یا ترک نفقه بکنه، نفقه نده، زوج به زوجه نفقه نده، میگن نشوز ایجاد شده. یعنی طرفین از انجام وظایف شرعی و حقوقی خودشون چیکار کردن؟ سرپیچی کردن. به زوجه که دچار نشوز شده میگن ناشزه، به زوج مرد میگن ناشز. درست شد آقا؟ خب باید قبل از اینکه اینها نشوز اتفاق بیفته ورود پیدا بکنیم. اگر بعد از نشوز هم اتفاق بیفته ورود پیدا بکنیم که باید هم ورود پیدا بکنیم، اما اونجا دیگه خروجی چی میشه؟ خروجی مدرجه بلندتر سل غالبا نمیشه، یعنی طرف دیگه ناشز و ناشز، بله دیگه اونجا دیگه شکاف ایجاد شده. شما قبل از اینکه قرآن میفرماد خوف شقاق، یعنی زمانی که هنوز این شقاق خیلی جدی، این شکاف خیلی جدی نشده، هنوز به نشوز نرسیده، باید ورود پیدا کنید. وقتی شکاف خیلی جدی شد یه کلن 180 درجه یعنی کلن اصلا فاصله گرفتن. حالا شما اونجا باز مسئله صلح هست، حکمیت هست، حتی برای طلاق هم حکمیت لازمه. یعنی قبلش قاضی که آقا باید برید بحث حکمیت و داور معرفی کنید و اون داور بیاد بگه، یا برید پیش مشاور همتون. من تو بحث خروجی رو دارم عرض می‌کنم. قبل از نشوز، قبل از اینکه شکاف 180 درجه بشه، باید حکم ورود پیدا بکنه، باید میانجیگری بشه و این شکاف در زندگی فروش. خب حالا چه فایده‌ای داره ما ورود پیدا بکنیم؟ اولا نشین که اگر ما ورود پیدا نکنیم، مسلمین ورود پیدا نکنن، کار میرسه به دادگستری. دادگستری هم زمانبره، عرض کردم حدود 20 میلیون پرونده داره تو موضوعات مختلف. مگر چقدر محاکم هست؟ مگر چقدر دادگستری هست؟ مگر چقدر مجتمع هست؟ مگر چقدر قاضی هست بخواد به این حد از شکایات بررسی بکنه؟
خب تو خانواده
بله نه توی کل کشور، کل کشور. نه مباحث خانواده الان من آمارشو ندارم، اما الان میتونید سرچ بکنید اگر کسی اینترنتش وصله، ببینید پرونده های ورودی سال 99 در بحث خانواده چقدر بوده. منو سرچ نکردم، فرصت نکردم سرچ کنم. سال 99 رو هم سرچ کنم ببین چقدر بوده. اینی که عرض کردم 18 بالا 18 کل شکایت که ورودی قوه قضاییه بوده. خب اهمیتش اینجاست، فوایدش اینجاست. طرفین میخوان دارن دادگستری شکایت میکنن، خیلی طولانی میشه، پیچیده میشه، ضمن اینکه هزینه داره. بعد دادخواستی میدی خلاصه تن باطل میکنی و پول بدی و بری و بیای و اینها، غالبا هم بدون تعارف عرض میکنم، بدون تعارف عرض میکنم. چه سالی بوده؟ یه بار بفرمایی یه بار دیگه. 13 میلیون نه همون عدد شو بفرمایی. سال 99 پرونده های خانواده خدا به دادمون برسه. بله بیشتر از 13 میلیون. الان میگن تا حدود 20 میلیون رسید. 6 ماه اول من عرض کردم، 6 ماه دوم میگن تا 20 میلیون پرونده رسید. این برای 6 ماه اول بوده یا 6 ماه دوم بوده سال 99؟ تقریبا 6 ماه 6 ماه میگن. بله برای مشخص شد که 6 ماه اول، فکر کنم 6 ماه اول باشه یا دومه. بله بله. حالا این مسئله خانواده وقتی مصلحین ورود پیدا میکنن خیلی فواید و برکات داره. یکی اینکه خب زوجین بعد این دادگاه رو برن بیان، بدون تعارف عرض میکنم همه اهل هستن و اهلیت دارن، تو همین رفت و آمدها اینقدر مفاسد هست خدا میتونه.
از سال 91
حل حل نشده. عرض کردم بله
دعوای بین دو تا آدم رو
بله
بله.
حالا وقتی که مصلحین ورود پیدا میکنن خیلی از این مشکلات برطرف میشه. اول اینکه خب این بار حجمی که تو قوه و محاکم قضایی است میاد پایین. این 13 میلیون خورده خب اگه بیاد توی محاکم شاید 10 میلیونش حل بشه، 7 میلیونش حل. خب خود 7 میلیون عدد کمیه. بعد تو همین رفت آمدها، تو همین دادگاه رفتن اومدنها، همین این اون یه ذره امید به صلحی هم که بین زوجین هست همونم ابین میره، روابط تیره تر میشه، دیگران ورود پیدا میکنن. مفاسدی که متاسفانه تو این وادی هست، حالا من نمیخوام یه مقدار سریع تر صحبت بکنم که این خانوم ها مخصوصا
بیخیال
دادگاه میشه مرد همسری میذاره میره. بله میره ترکیه و میره. بله فرار میکنه میرن ترکیه و دبی و این حرفا و خدمت. حالا این مسئله زیاده. حالا به هر حال وقتی حکم مصلحین ورود پیدا میکنن، اول اینکه بار قوه قضاییه کم میشه، دوم اینکه این زن و شوهر هی بخوان دادگاه برن بیان و اینها، بعد سوم اینکه اون طولانی شدن این دادگاه رفتن اینها تیره تر میکنه روابط رو بین زن و شوهر. بعد هزینه بره. خب بعد هم زن هم شوهر، خب خانومی که شوهرش نفقه نمیده خب این بعد هزینه ها رو بده بیاد بره، خب این از کجا میخواد بیاره بده؟ خب همین منشأ فساد میشه، همین منشأ انحرافات میشه. من حالا نمیخوام باز بکنم چون بحث اصلی متعدد میریم که مباحث فرعی، اما متاسفانه همین مسئله توی کشور ما باعث خیلی از مفاسد شده و ما داریم میبینیم. خب مقام معظم رهبری وقتی آسیب شناسی میکردن دیدن 25 تا آسیب توی کشور ما به اصطلاح شاخصه، 25 آسیب مهم. یکیش تو این مسئله مربوط به طلاق بود و طلاق هم اکثرا طلاق توافقی است یا غالبا طلاق خله. حالا یکی از خواهر اگه باز زحمت بکشه ببینیم تو بحث طلاق ها این طلاق توافقی درصد طلاق توافقی رو سرچ کنید و درصد طلاق خل رو خله. بله 99 بر اول بگم بعد توضیح میدم. بعد خدمت شما عرض کنم که رواب مردم رهبری دیدن خب برخی از اینا در رابطه با قوه قضایی است و برخی از اینا قوه قضایی به یه جوری باش ارتباط داره و اینها خلاصه جلسه گذاشتم و اینها رو مطرح کردن و گفتم راهکار بدید و خلاصه روش فکر بکنید و اینها. این منجر شد در سال 83 26 هفته 83 صداد پیشگیری و حفاظت اجتماعی که زیر نظر ریاست محترم قوه قضایی هستش تشکیل شد. 26 هفته 83 و ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شد و حالا این مسئله صلح‌یاری هم در همین ستاد داره پیگیری میشه.
یعنی با این گفتار آقا دیگه؟
بله این در خود آقا پیگیری کردن دیگه، گفتن آقا این 20 خوده ای که هستش قوه قضاییه خیلی یا مستقیم قوه قضایی هست یا در ارتباط با اینه. یکیش همین بحث طلاق توافقی که خیلی زیاد شده. شما برنامه چیه برای طلاق توافقی؟ چیکار داری میکنی؟ طرحتون رو بگید. حالا یکیش همین طرح همینه که مصلحین فرهنگ صلح احیا بشه و افرادی که میتوانن ظرفیتشو دارن شایستگیاشو دارن میتونن تو بحث صلح‌یاری ورود پیدا کنن، ورود پیدا کنن، حالا یا توی حل اختلاف ها یا تو خود قوه قضاییه یا تو همین مرکز مشاوران که عرض کردم الان داره بدون آزمون میگیره یا تو سرای محله ها یا تو مساجد پایگاه بسیج یا تو خانواده ها. ما هدف اون فرهنگ صلح و میانجیگری و کاهش طلاقه که الان متاسفانه در جامعه ما خیلی زیاد شده. خب سیف کردید ببینید خدمت شما عرض کنم که بله حالا این طرح مصلحین توی تهران تا اونجا که من میدونم تازه اتفاق افتاده، درست میگم خانم فروزانفر؟ و ما هنوز دورهای اولیه است داره مثلا آموزش داده میشه. حالا این حالا اسلاید 44 تایی که ما داریم یا پی دی اف 18 صفحه‌ای که داریم حالا تقدیم خواهد شد خواهران از خانم فروزانفر انشالله خواهند گرفت. این تازه آشناییه، این به این معنا نیست شما این 44 تا تموم شد طرف بتونه بیاد صلح بده، نه این داره آشنایی و اهمیت قضیه هست دیگه. و اینکه بالاخره کسی که میخواد ورود پیدا کنه با چارچوب کار آشنا میشه، با اهمیت کار آشنا میشه و با مصلحین آشنا میشه و انشالله آموزش های بعدی ارتباط های بعدی تا بتونه خودشو برسونه به اون مقام بزرگ مصلح و مقام بزرگ به اصطلاح صلح‌یار و انشالله پیوندیار خانواده. ولی بله پیگیری میشه، ادامه پیدا میکنه و احکامی هم انشالله داده خواهد شد، اما نه با این مثلا دو ساعت که ما در خدمت شما هستیم. بله کلاس های تکمیلی هستش، مؤسسه هستش، حالا خدمت ما عرض خواهیم کرد، جزوه های بعدی، کلاس های بعدی، کارگاه های بعدی تا انشالله اتفاق بیفته. ولی بیشتر هدفتون این نباشه که مثلا در حل اختلاف ورود پیدا بکنید یا مثلا جای رسمی، همین که شما این فرهنگ رو بدونید و آگاهی های لازم رو کسب بکنید به این سمت برید، توی خانواده، توی محل، توی فامیل جای مختلف رجوع میکنن به شما، آقا بهتون میگن فلانی فلانی با هم اختلاف داریم، یا علی پاشید بریم وضو میگیری 19 بارم بسم الله الرحمن الرحیم میگی، میگی خدای من وضو میگیرم نام تو رو میبرم میام برای صلح بین این خانواده به نیت قربتن الالله، نه برای نیت های غیر الهی. بیشتر هدف اینه. البته خب بله حمایت هم میشه، اون جایی هم که عرض کردم به کارگیری هم میشود برگزیدگانی که تو این زمینه بتونن واقعا موفق باشن. ولی اصل قضیه به عنوان یک عبادت باید نگاه بکنیم، به نیت قربتن الله، به نیت اینکه مقام صلح و مقام مصلح خیلی بلاسته از نشانه های مؤمنی و از کارهای مؤمنی هست. غالبا خانواده ها چی شده؟ عدد آمار داده؟ خب پس 39% طلاق توافقیه؟ خب پس از اون 13 میلیون خورده 39% طلاق توافقی، یعنی حدود 40% دیگه، درسته؟ 40% خیلی بده دیگه. توافق های طلاق تمام شد. خل هم نوشته اونجا، خل رو هم نوشته طلاق خلعه، آخرش عینه. بله خیلی ممنون. این 40% طلاق توافقی، یعنی حدود 13 میلیون شما نصفش میشه چقدر ها؟ آجا 6 میلیونی 6 میلیون 700-800 40%ش بکنم میشه بالای 5 میلیون میشه. خیلی بده دیگه، خیلی فاجعه است. بدون رجوع به حکم، بله متاسفانه. بله حالا اجازه بدین این بحث چالشی رو ما بریم جلو آخر وقت انشاءالله. چالش هم بدیم خلعه، طلاق خلعه یعنی این که خانوم یه طرفه رجوع میکنه میگه آقا من طلاق میخوام، مهریم رو میبخشم. به قول قدیمه میگه مهرم حلال جونم آزاده، میگن طلاق خلعه. بعد غالبا هم طلاقای خلع قیابیه، یعنی آقا اصلا نمیاد، یا فرار کرده یا رها کرده، یا مثلا اصلا معلوم نیست کجا هست، یه خانم خودش میگه خب چه کنه، طوری که نمیشه که. ولی خب اونم یه راههایی داره که اون آقا رو تعدیب بشه. اون آقا اونم اینه که طلاق خلع میکنید، نصفش رو یک سومش رو در ذمه آقا بذارید. نه یک سوم مهریه رو طلاق خل یعنی بخشش دیگه، میگه آقا من دو سومشو میبخشم، نصفشو بخشیدم، نصفش چی باشه؟ به ذمه آقا باشه. یعنی هر وقت خواستی آقا پیدا
چیز براش داره، قضایی داره
برش. بله دیگه شما نصفشو
هر جو پیداش کنن
باید بله باید بده، باید مهریه رو بده. بله مهریه رو نده زندان داره. اینم رایش اینه، اینکه این مردایی که این کارا رو میکنن
خانوم مشروط دیگه.
آره خانوم میتونه بره بگه آقا من طلاق خل منتها نصفشو میبخشم دو سومشو. نه طلاق خل دیگه نه دیگه، آقا غالبا قیابی، آقا رها کرده رفته یا نمیاد. تو اونجا خانوما میرن خل اطلاع ندارن، میگن آقا ما مهریه‌مون رو میبخشیم آزاد شیم. بعد این موجب سوء استفاده رضیا میشه از آقا میشه. راهش چیه؟ راهش اینه که خانوما یک سوم نصفشو بذارن به ذمه مرد. خب نمیدونن دیگه، ما باید یادشون بدیم دیگه. سوال یادی و مسلمان برای همینه دیگه، ما این چیزها رو بیان بکنیم که به این وقتی حالا نصف بله به این خل یعنی بخشش قسمتی از مهر. نه تو دینه مونه مده الان داره انجام هم میشه. شما مثلا 100 تا سکه است میتونی بگی آ 90 تاشو بخشیدم، 10 تاش تو ذمه ایشون باشه. هر وقت پیدا شد اومد پیداش کردین یا یه مالی از ایشون من تونستم معرفی کنم در ذمه ایشون باشه، من مهریه‌مو بگیرم.
وقتی اون پیدا شد من نمیخواستم طلاقش کنم.
نه حالا اینطوری نیست که نه نمیتونه. آره اینطوری نیست. آره بله اینطوری نیست، اونم شرایطی داره. بله اون طلاق هم فرایند طلاق هم اینطوری نیستش که مثلا تو یه ماه دو ماه سه ماه اتفاق بیفته که، یا بدون خبر. بله بدون خبر باشه اینطوری نیست.
اول انقلاب ولی ما دکتر خودی خانواده بودیم معمولا تا 5 ماه تا 1 سال اینا رو هیچ میدونم بیا بردن
همینه اصلا دستور اسلامی
برگردن به خانواده
که برگردن. بله از خر شیطون بیان پایین.
بله
خب حالا حل اختلافات، زوجین غالبا وقتی به مشکل میخورن برای حل اختلافشون یکی از این 5 مورد را انتخاب میکنن، یا خودشون اختلافشون رو حل میکنن، که متاسفانه در کشور ما این حل کردن اختلافات بین زن و شوهر، خودشون بخوان مشکل خودشون رو حل کنن، خیلی کمه. و حالا من آمار دستم نیست که ببینم چند درصد موفق شدن خانم‌ها خودشون با هم کنار بیان، غالبا هم میخورن سری طلاق توافقی، یعنی حل اختلاف اینه خب تو من نمیخوام، من تو نمیخوام، خب بیاریم طلاق توافقی بگیریم، تموم شد، این شد حل اختلاف. یعنی در واقع بدون که مسئله رو حل کنن، صورت مسئله رو اینطوری، یعنی هنوز به اون تفکر، به اون مهارت حل مسئله نرسیدن. رفع اختلاف مهارته، کسی که میخواد ورود پیدا کنه باید مهارت‌های زندگی رو بلد باشه، باید مدیریت ارتباط بلد باشه، باید خدمتشان تفکر انتقادی داشته باشه، باید قدرت حل مسئله داشته باشه. WHO سازمان جهانی بهداشت 10 تا مهارت پایه رو به عنوان مهارت‌های زندگی مطرح کرده، یکیش همین مهارت حل مسئله، این که حل بکنی خیلی مهمه دیگه.
بهترین روش توی 5 تا کدومه؟
سوال خیلی آخوندی بود ها جوا. روش بکنید، من اینو بگم برمیگردید. دومی حل اختلاف توسط خانواده. توی خانواده رجوع میکنن به باباشون، میگن به برادر، میگن یا به مادر میگن، یا مثلا توی اقوام یه کسی بزرگ هست اونو میندازن جلو. قدیم اینا بوده، مثلا اختلافی میشد ریک سفیدی میندازن، هر چون ریک سفید میگفت حل میشد. اینم الان متاسفانه تو خانواده ما کمرنگ شده. الان خانواده یا ورود نمیکنن، یا اگه ورود کنن جانبدارانه است. اون میگه دختر من، اون میگه پسر من، اون میگه مثلا فامیل ما، اون میگه فامیل شما، به این صورت. یعنی برای حل اختلاف و صلح، حل اختلاف توسط مصلحین، مصلحین حالا شما بزرگوارا که انشاءالله در آینده مصلح بشید، مهارت های لازمه شیلگانه مصلحین رو فرا بگیرید، تجربه کسب بکنید، بتونید پرونده بهتون دادن از 10 تا حداقل 3 تا 4 تاشو ببرید تو سر، اون موقع میشه شما مصلح، که دیگه تیپ آدما رو میدونید، رفتارشون رو میدونید، لماشون رو میدونید، تکنیک بلدید، خلاصه میتوانید انشاءالله بین زن و شوهرهایی که شکاف بینشون هست، اختلاف بینشون هست، انشاءالله صلح بدید. چهارمی هم رجوع میکنن به روان درمانگر، همون روانشناسا رجوع میکنن، به مشاورین رجوع میکنن که ما اختلاف رو داریم چیکار کنیم. متاسفانه این مشاوره ها و روانشناسا هم تو کشور ما موفق نبودن. چرا؟ سلیقه‌ای دیگه هم میخوام یه چند تاشو بگیم، یکی یکی فقط بگیم. احسن، نگاه تویبی ندارن، با فرهنگ ما سازگار نیست. بله، با فرهنگ ما سازگار نیست. ما مسلمان هستیم، قائل به توحید هستیم و این توحید رو سرایان میدیم، جریان میدیم در همه ابعاد زندگی و 120 حوزه تمدنیمون در همه مسائل، تو سیاستمون، تو اقتصادمون، تو سبک زندگیمون، تربیت خانواده، همسرداری، هنر، دفاعی، نظامی، هرچی که میگید 120 تا نظام دیگه، یک تمدن حاصل 120 تا نظامه. ما میگیم تمدن الهی تمدنی است که کل این 120 تا حوزه بر اساس لا اله الا الله، بر اساس توحید تبیین بشود. درسته؟
تمدن
حاصل 120 حوزه است، 120 نظام است که باید اینا تعریف بشه که خدمت شما عرض کنم که اون تمدن شکل بگیره. بله، مشاورها غالبا موفق نبودن چون علومشون بر اساس اومانیسم و توحید نیست. دیگه چی بفرمایید؟ روانشناسی غربی. خب حالا اینی که خب تکرار مکررات شد دیگه، ما عرض کردیم دیگه، ما این عرض کردیم چیزی که حالا جدید بگید دیگه. آفرین، نیتشون من نمیگم همشون ولی نیت بسیاریشون اینه که پوله رو بگیرن. ساعتی حالا از بله ساعتی از 150,000 تومان تا 300,000 تومان و بیشتر دارن پول میگیرن بر اساس مدرکشون، بر اساس اینکه دفترشون کجاست و برندشون چیه. چند جلسه میری اونم فقط میشینن یادداشت برمیدارن. بعدم نمیگم همه های وقت سو برداشت نشه، ما نمیخوایم همه روانشناسامون رو، بعضی روانشناس خیلی خوبن، بعضی ها خیلی راهگشا هستن، ما روانشناس های خیلی خوبی داریم، اما در کل دارم عرض میکنم که متاسفانه اون دغدغه، اون اخلاصه، اون به عنوان شغل رو نگاه میکنن. ببین مثلا تو حالا تو بین طلبه هم هستن متاسفانه، این وقتی هست مثلا این طلبه میخواد بره منبر وضو میگیره، یا قربتن الالله خدای من دارم میرم، دمت پاکت هم نمیزنه، بعد آخر سرم قلعا پاکت بهش نمیدن، میگم وظیفش هم بود، آیا زرارتی میگه ما یه زرارتی سخنرانی کردیم تو کاشان بود یه ماه، بعد دیگه داشتیم میرفتیم، من گفتم دستون درد نکنه آجا خوش اومدید، ما یه ماه اومدیم خلاصه اینجا دست درد نکنه، زندگی داریم خرج داریم، گفتیم سرم موقعی هم که خواهد شخواه ببخشید یه مطلبی، گفت بفرمایید، گفت به ما طلبه ها گفتن شما نگید که آقا مثلا اینقدر به ما بدید، اون نیت قربتن الله اخلاص و خلوصتون رو داشته باش، اما به شما هم نگفتن که بدید، به شما نگفتن که بدید دست خالجه ها به سلام نفرسید بره مبلغ رو و غیره. حالا بحث مادی که تو همه مسائل هست، کسی نمیتونه بگه که شغلش باشه، کسی نمیتونه بگه من پول نمیگیرم، که بالاخره هر کسی از شغل شغل انتخاب میکنه و از اون درآمد داره، اما اینکه نیت اصلی صرفا مادی باشه یا نگاه مادی باشه، این نگاه خوبی نیست، جوابم نداده و نمیده. بعد اصلا خود طرفم میره اونجا میشینه، باید اون حکم رو اون مسلم قبول داشته باشه، بگه آقا تو مثلا من قبولت دارم، تو نیت اینو داری که مشکل من حل کنی، ولی وقتی میبینه که این طرف اصلا به چیزی فکر نمیکنه جز اون ساعتی 300,000 تومنش، وقتی این رو نگاه میکنه، مثلا آقایون وقتی نگاه میکنه آقا خیلی راحت نشسته حالا تو تو نجم مینویسه و بعد چند جلسه بیا برو حالا 5 دقیقه میخواد صحبت بکنه، بعدم میبینه حالا تأثیر نداره یا قبول نشه، اون دیگه خیلی دردش میاد، میگه من 5 جلسه من اول 1,500,000 تومان به این مشاوره، مشاوره اصلا براش مهم نیست، مشکلت حل شد یا مشکلت حل نشد، یه زنگ نمیزنه که مشکلت حل شد، این تکنیکی که بهت گفتم رفتی جلو، این جواب داد نداد. خب متأسفانه اینا و دلایل دیگه. بله عرض کردم، بله دردقه من نیستن. بله بله خدمت شما. مورد آخر هم این زن و شوهرهایی که 5 دقیقه دیگه خواهشون و 5 دقیقه دیگه مورد از اون خواهی تشبه ببرید، ما 5 دقیقه دیگه بحثمون جمع باشیم، اگر تشبه ببرید تو به من نامه دادن گفتن که 10 دقیقه دیگه استراحت داشته باشیم تا پذیرایی انجام شود. آخری هم که رجوع میکنن به بحث دادگستری، که آقا ما اختلاف داریم، آقا نفقه نمیده منو میزنه، یا مرد میگه این خانم بدون اجازه من داره. یکی از موارد نشوز همینه دیگه، که زن بدون اجازه و رضایت همسر خروج بده بکنه بیرون، میان آقا رجوع میکنن و اونجا توسط قضات دادگستری چی میشه؟ رسیدگی میشه. اما سوال آخوندی آقا که نداشتم من بره، که سوال خوبی بود، و این 5 تا مورد کدومش بهتره؟ کدومش بهتره؟ یکی یکی بگی، یکی یکی. قبل از کجا؟
بله. واقعا ما شما مجموعه ما رو مهارت همسرداری
اصلا حالا ما میرسیم بهش. اون بر اساس بعضی از اختلاف ها، حالا بعضی از اختلاف ها اساسیه، بعضی از اختلاف ها فرعیه. یکی از این اختلاف های اساسی به خاطر همین انتخاب نادرسته که هم کف نیستن، میرسیم بهش. ولی من پاسخ حاج آقا رو اینطور میدم، میگم که نه، میگم بستگی داره به اینکه اختلاف چی باشه. بستگی داره اختلاف چی باشه. یه حرفی از عاطفیه، بهترین جا بین خود زن و شوهره. خانم یه دست نوازشی به آقا بکشه، آقا یه هدیه، یه خلاصه قربون صدقه برای خانم بره، خیلی زود این ناملایمات برطرف میشه. یه محبت گذشت بعد. یه وقتی ازش نگاه میکنی نه، مثلا اختلافات ریشه در سبک زندگی داره، اختلافات ریشه در بیماری مثلا روانی یا جسمی یا مثلا عقده‌های درونی یا تربیتی شخص داره. خب این دیگه زن و شوهر نمیتونن، خانواده هم نمیتونه، مسئله هم نمیتونه. فقط باید بری میشه روانشناس و روان درمانگر، او باید بیاد این منشأ مشکلی که منشأ عصبی یا تربیتی یا خانوادگی داره اونجا بره اون حل کنه. ما ها نمیتونیم. من حالا عذرخواهی میکنم این مثال رو میزنم، اما خب باید بدونید دیگه بحث در رابطه با بحثمونه. یه سری موارد مثلا برمیگرده به سواد جنسی. اصلا مثلا زناشویی یک سواده، یک مهارته. متاسفانه این آمارو من عرض کنم بعد استراحت بدیم، حدود 80% طلاق ها به واسطه عدم رضایت جنسی در بین زن و شوهر هاست. 80%، یعنی آقا و خانم از هم دیگه راضی نمیشن، اقناع نمیشن، ارضا نمیشن و اون آرامشی که باید در کنار همسر پیدا بکنن ایجاد نمیشود. 53%ش خانوم ها به آقایون خیانت میکنن. الان گوی صفت رو خانوم ها متاسفانه از آقایون تو بحث خیانت رو بودن. 43% رو آقا به خانوم خیانت میکنه. درست شد؟ از اون 80%، 57% خانوم خیانت میکنه، 43% آقا خیانت میکنه. خب وقتی مثلا میری رجوع میکنی، من پرونده داشتم مثلا اینطوری رجوع کردن، دیدم بابا این مثلا آقا اصلا مشکل روانی داره، عقده جنسی داره و یه شکاف عجیبی، یک به اصطلاح حباب عجیبی، یک طمع عجیبی، یک میل عجیبی تو ایشون هست که من فکر میکنم که اگر خدا این چهار همسری رو نداشته بود، این آقا آرزو میکرد همه زنهای روی کره زمین رو خلاصه باشون ازدواج بکنه. یعنی یه همچین هوسه که اصلا سیرمونی نداره، قابل کنترل نیست، یک آتش خیلی بدی. من دیدم اینجور موارد رو که مرضه اصلا تو یک بیماری. آره این بیماری ها، این پرونده اینطوری زیاده، کم هم نیست متاسفانه. اینجور موارد رو نکاره زن و شوهره، نکاره مطلعه، نکاره خانواده است، نکاره دستگاه قضاییه، دست و قاضی هم نمیتونه حل بکنه این رو. فقط باید رجوع بکنه به متخصص این مسئله که او هم این مسئله رو پیگیری بکنه و مسئله درمان، فرآیند درمان رو طی بکنه. خب اجازه بدید تو همین جای توقفی بکنیم. فرمودن که یه استراحت بدیم، یه پذیرایی بشود، بعد انشاءالله در خدمت شما هستیم. سعی میکنیم یه رو به دیگه بحثانو جمع بکنیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. چون سوال کردی، سوالت هم خیلی ارزشمند. نه این مغالطه است. نه این حالا استثناء کردید، خوبه که حداقل یه ذره انصاف داشتید استثناء کردید و مردها رو خلاصه همه‌شون رو به عنوان چیز معرفی نکردیم. اما حقیقت اینه که حقیقت این است که خداوند در انسان‌ها یه میلی و غریزه‌ای به نام غریزه جنسی قرار داده. خانم‌ها غریزه جنسیشون 9 برابر آقایونه. اگر اون حیا و عفت از خانم از بین برود یا کم رنگ بشه، شهوت اونها چندین برابر میشه. متأسفانه الان تو فضایی که ما هستیم، فضای اجتماعی سیاسی فرهنگی که ما هستیم، واسه این رسانه‌ها این حیا تو جامعه ما کم رنگ شده. وقتی حیا کم رنگ شد، خب اون غریزه جنسی که ضامن اون 10 برابر شهوتی است که خدا در زن قرار داده، اون ضامن رها میشه. افسار گسیختگی، هوس گسیختگی در بین خانم‌ها زیاد میشه. حالا اینو بعد بالاخره کار تحقیقی کرد. من یکیشو بحث رسانه‌ها میدونم. بله، سبک زندگی. تبرج. یکیش یقینا همینه که شما میفرمایید، یه موردش اینه که اون توجهی که باید زن، چیزی که براش خیلی مهمه، مهمترین چیز برای زن اینه که بهش توجه بشه، مهمترین چیز برای زن اینه که بهش توجه بشه از همسرش، بدترین چیز اینه که همسرش بهش توجه نه. این بدترین چیز و بهترین چیز برای خانومه. بله فرمود شما درسته، منطقه باز نمیشه همه رو با یه نسخه داد بگیم همه. یکی از عوامل اینه، ببینید مثلا یکیش بحث اعتقادات، یکیش برای تغییر ارزش ها، تغییر باور هاست. من یکیشو مثال بذارم خدمت شما، حالا عذرخواهی میکنم چون بحث مو خانواده است و بحث خیانتی دارم مطرح میکنم و پیش عذرخواهی میکنم. ما یه هیئتی می‌رفتیم سخنرانی می‌کردیم، یه آقای جوان خوشگل هیکلی متأسفانه میاندار اونجا، حالا متأسفانه خوشبختانه میاندار اون هیئت هم بود، و از آسیب‌های اجتماعی مطرح کردیم و اینها. یه گریزی هم داریم به این بحث خیانت و بحث حیا و عفت و پاکدامنی و تقوا و اون چیزا. دیدم این اصلا سرخ شد، قرمز شد، دیدم اصلا توی هیئت. بعد هیئت قاضی کار دارم مثلا بفرمایید، یه خانومی هست من با اون ارتباط دارم. گفتم خب چی هستن؟ متعلقه هستن؟ بیوه هستن؟ گفت نه شوهر داره. من شروع کردم گفتم حکمش اینه اینه اینه، تقوا پیشه کن، از خدا بترس، این حرف رو چوت میخوری کنم. یه ذره ترسون نیمش و اینا ترسید گفت آقا من نمیدونستم. گفتم حالا که دونستی کار، گفتم خب دیگه نه ته. یه مدت بعد مد گفت خب حالا من چیکار کنم؟ گفتم خب برو ازدواج کن. گفت نمیتونم. گفتم برو ازدواج موقت. بعد حالا یه سری دستورات دادم، گفتم تقوا پیشه کن و خلاصه تربیت جنسی و اینا رو صحبت کردیم. بعد خدمت شما عرض کنم که بعد از یه مدت رفت و اومد، گفت زنه ولم نمی کنه. گفتم زنه رو بترسون، به اون که این گناه داره، اینطوریه اونطوریه، اگر خود اگه مشکلی ایجاد بشه اعدام و فلان. بعد خدمت شما عرض کنم دوباره یه مدت بعد اومد پیشم، چی به من گفت؟ نه، گفت زنه شوهرشو فرستاده، اومده میگه فلانی من و زنم قائل به روابط آزاد هستیم، من خواهش میکنم که شما بیا، من و شما، همسرم شما رو میخواد، بیا من و شما مثلا با همسرم باشیم، اونم آزاد. ببین به همه نمیتونی یه نسخه بدی، باورها، ارزشها، اعتقادات، سبک زندگی، بعد میل جنسی تو همه هست، ولی باید کنترلش کنی، باید مدیریتش بکنی، باید تقوای الهی باشی. خب خوردن خواهرای محترم شروع بکنیم. خانم خوبم یه سلام بدید. چند دقیقه دیگه ما وقت داریم؟ تا 6 خانم خسته میشن ها. خیلی هم 6 کافیه که ایشون. بله. بله خدمت شما عرض کنم که اصول و شیوه های حل اختلاف. ببینید بعضی هم میخوان ورود پیدا کنن تو حل اختلاف، فکر میکنن که خانم توجه بفرمایید. فکر میکنن که یه بار این فاصله داشته باشید هم صحبت نمیکنید، هم کرونا لحاظ میشه، هم حواس من پرت نمیشه. اوه وای نمیدونم فاصله بگیر اصلا. بله دیگه 10 دقیقه تموم شد. توی ورود بعضی از مصلحین جوری ورود پیدا میکنن که انگار میخوان محاکمه بکنن. نه خواهر من، برادر من، مصلح عزیز، تو نیومدی قاضی نیستی که یک کسی رو محکوم کنی، یک کسی رو خلاصه ظالم بکنی، یکی رو مظلوم. نه تو نیومدی اونجا بازجویی و بازپرسی و اینا بکنی. نه تو نمیخواد بیای به اصطلاح قبر شکافی بکنی، مرده رو بری در بیاری بگی آقا چی بود. نه شما بیا آینده مطلوب را برای زوجین محقق کن، متصور کن، نشون بده که آقا خانوم شما اگر میخواید مشکلتون حل شه، مثلا تو بحث صحبت کردن، آقا شما هر وقت میخواید خانوم تو صدا کنید بگو عزیزم، خانوم جان، آقا شما وقتی میخوای، خانوم وقتی شما میخوای همسرت رو خطاب بکنی به عنوان همسرم، عزیزم، آقا جان، با این لفظ مثلا تکنیک بدید دیگه آینده را. ببین همین یه تکنیکی من بهتون گفتم، همین مثلا خطاب میکنی عزیزم، همسر مثلا گلم، اونم بگه آقا، آقا جون، مثلا چقدر اصلا مثلا عوض میشه بکره. ای با تو هم آنو بکرم بگه نمیشنه با کره اینگالا با تو هم آقا. خب ببین همین اصلا نحوه خطاب کردن موجبات اختلافه، تیرگیه. مصلح دنبال قبر شکافی نره، دنبال این نره که آقا گذشته چی بوده، دنبال این نباشید که ظالم کیه، مظلوم کیه، دنبال این نباشید که کی مجرمه، کی خطاکاره، دنبال این نباشید که خدمت شما عرض کنم که یه نفر رو بترسونید یا یه نفر رو اقناع بکنید یا یه نفر رو، نه دنبال این باشید مشکل رو نشون بدید، دنبال این باشید طرف رو آگاه بکنید که آقا ریشه این مشکل شما اینه. آقا کتکت میزنه شوهرت؟ میت چرا میزنه؟ مریض نیست، بیمار نیست، مشکل عصبی نداره، زبونت خیلی تنده، زبونت تنده. حالا مرد خسته است اومده، بله آقا شرعا مرد نمیتونه کاراشه، مثلا میدونید در شرع اسلام به غیر از بحث تمکین بر زن هیچ وظیفه‌ای نیست. یعنی خانوم ها اگر بخوان غذا بپزن، اگر بخوان ظرف بشورن، اگر بخوان حتی فرزندشون رو شیر بدن، میتونن سر پول کنن، ما پول بده هیچ نیست. بعد زمان قدیم اینطور بود که کنیز میگرفتن، خدمتکار میگرفتن و امثال اینا. حالا الان وضعیت اینطوریه، حالا یه درد آقایی نگن حاج آقا اینا بعد آمودی داره، نه این اصل اسلام بر اینه، جز مسئله تمکین هیچی بر عهده زن نیست و مرد باید همه اینها رو تهیه بکنه. ولی خب حالا بالاخره الان شرایط اینطوریه، زندگی اینطوریه، حالا آقا اومده خسته است، یه خانم برو آب بیار، یه چای بیار. حالا چای آورد، حالا یه ذره کم رنگه، یه ذره پر رنگه، گاهی هم چای آوردی، حالا شروع کنه به مادرت بگو، به خواهرت، به فلانت، بنظرم به اون یکی بگو مگه مادرت چی بود، مگه خواهرت چی بود، مگه فلانت چی بود. اینکه بهتر از نمیدونم مادرت، اینکه بهتر از خواهد، شروع کنه آقا آسمان و ریسمان رو به هم بافتن، روی عصب این مرد بره. مردم خب دیگه الان اعصابا خراب، خسته، خب چه اتفاق میفته به نظرتون؟ کتک میزنه دیگه. قالو الان خیلی هستن که مردم زنشون کتک میزنن، خیلی هستن موارد زیاد میزنن. بله بعد بله بعضی از خانم‌ها هم هستن که آقایونشون میزنن، بله اینم هست، ولی بیشتر آقایون هستن که خانم‌ها رو میزنن. بله اینم بله، من موردی بوده اومده بود زده بود دست آقا رو، خانم زده دست انگشت آقا رو شکسته بود، بعد رفته بود برای خودش چاقو برداشته بود به بدنش کشیده بود، خب این منو چیز کرده. حالا عرض میکنم خیلی موارد زیاده، حالا ما میخواییم این رو عرض بکنیم، میخواییم بگیم شما میخواید حل اختلاف بکنید، دنبال ظالم و مظلوم، دنبال مجرم و نمیدونم جانی و خطاکار و اینا نگردید، دنبال حل مسئله باشید، دنبال راهکار دادن باشید، دنبال تکنیک باشید. راهش چیه؟ آقا خانم شما رو میزنه، چرا؟ خب آقا ما دعوا کردیم، بعد بشینی گوش بدی دیگه. مسله یکی از مهارتایی که باید بگه خوب گوش کردنه و خوب حرف زدنه. اگه خوب گوش نکنی، خوب حرف نزنی، نه حرف طرف رو میشنوی، نه حرفت رو میشنوند. زو مهارت های مسله. شما جو خوب گوش کن، بگو خب خانم چرا دعواتون شد؟ چرا کتکت زده آقا؟ و میشینه میگه دیگه، میگه مثلا اتوی مثلا لباس اینطوری بود، شایی رو بردم اینطوری گفت، منم اونطوری گفتم. خیلی سریع میفهمی که آه ریشه این مثلا در مواجهه زن و مرد با همه. خب بیا یه تکنیک بده، بگو آقا میخوای اختلاف حل شه، خانم شما اینطور خطاب کن، آقا شما اینطور خطاب کن. ببینید ریشه عصبانیته، میری را کار میدی، میگه آقا شما عصبانی شدی 10 ثانیه خودت کنترل کن، 10 ثانیه. خیلی جا میبینی آدم مثلا کار انجام میده بعد میگه شما چرا از وقت عصبانی شدم، یا میگه تو بعد پس میکنم. ما مورد داشتیم و دو تا سید و سیده بودن، اینا با هم قاطی میکردن، جفتشون هم سید بود، خدا به داد دیگران برسه، مخصوصا شب چهارشنبه سید داریم اینجا بیداریم سادات هست برمان. بله خدمت شما هست کنم که البته ما هر وقت بله ما دوستان رو وقتی میبینیم سر کار و محل کار و اینا، بعضی از سادات که میخوریم میگیم مثلا همون شنبه میریم، میگیم از ارادت تا پنج شنبه کارت هم میکشیم، چهارشنبه هم وسطی. نه حالا شوخی دارم میکنم، عرضم میخوام بیه مطلبی رو در قاربه حالا شوخی رو تند عرض بکنم. بعد و سید بودن، حالا برها امداد جوشی بودن، مثلا نگاه میکردی آقا تو عصبانی میشد، برمیداشت خدمت رو هست کنم این استکان رو پرد میکرد، خانومم گرمونش برم سید خانومم، خدمت رو هست کنم کم نمیورد، زخ برمیداشت پرد میکرد، یعنی کم نمیورد، آخرش هم طلاق شد. آخرش هم ما هر کاری کردیم داره با هم آشتویدیم فایده نداشت. اصلا همچین زندگی هایی که دو طرف گوش نمیدن و لجاجت و به اصطلاح بینشون عداوت زیاد هست، نادانی توشون زیاد هست، فکر نمی کنن، اینا طلاق میشه و هیچ اصلاح نمیشه. و اینم توجه باید داشته باشید که همه زحمات مصلحین به صلح انجام نمیشه، یه واقعیتیه. حالا صلح باید خیلی از شرایط باشه تا صلح اتفاق بیفته. وقتی نگاه می طرف طرفین قبول نمی کنن، یا یک طرف خیلی شدیداً نادونه یا مشکلات روحی روانی داره، مطمئن باشید شما هر چقدر تلاش بکنید تو این زمینه موفق نمیشید. بعد مصلح توجه داشته باشه که به نکات اصلی بپردازه، نه نکات فرعی. نکات اصلی، مشکلات اصلی که ریشه اختلاف ها هست، دیدگاه ها، خلقیات، اینا خیلی مهمه که مصلح باید بهش بپردازه و اصلاح بکنه. ارتقای سطح تفاهم، درک متقابل و احترام فیما بین میتونه خیلی از مشکلات رو حل بکنه، میتونه رشد بده مصلح طرفین رو. گاهی وقتا نگاه میکنی جذابیت ها بین زن و شوهر خیلی کم شده، جاذبه بین اینا خیلی کم شده، محبت بین اینا خیلی کم شده. مسلح باید بگرده یه چیزی رو پیدا بکنه، دور آن چیز این زن و شوهر رو با هم جمع بکنه. مثلا آفرین بچه، آفرین فرزندان، نیروجویی بکنی ببین دوتا هم دیگر هم نمیخوان، طلاق عاطفی بینشون اتفاق افتاد. طلاق عاطفی یعنی خدمت شما عرض کنم که اینها زن و شوهر قانونی شرعی هستن، اما خدمت شما عرض کنم نسبت به هم هیچ محبت و مودتی ندارن. طلاق عاطفی، آقا واسه خودشه، خانم واسه خودشه. بعد بگرده یه هدف مشترک و جذابی رو ایجاد بکنه که این دوتا رو به وسیله او به هم دیگه چیکار کنه؟ بند بده، بند بزنه. اینا مهارت هاست تو بحث حل اختلاف. مثلا بچه ها یا نگاه میکنی مثلا اینا با هم فامیل هن، میگی بابا دختر خاله ای، پسر خاله ای، تو هم خاطر خاله، نمیدونم خاطر فامیل، خلاصه این هدف های مشترک رو پیدا بکنی. گاهی وقتا باید به اصطلاح ناصح و مصلح استدلال و منطق و موعظه و نصیحت جواب نمیده، باید جدال کنه، بحث کنی، حشر بزنی، ترنگور بزنی، بحث بکنی، جدل بکنی. خانمه خیلی زبانش مثلا تند و تیزه، قبول نمی کنه، جواب میده. یا آقایی نگاه میکنی کتش نمیره، هی بهونه میاره. وقتی میشینی باش جدل میکنی، حرفشو، حرفایی که میزنه شما میشناسی میده حرف باطلیه، جلوه شرعی و منطقی نداره، یه چند که باش بحث میکنی دستش خالی میشه، خل سلام میشه، میگه بله آزگاه دیگه حرفی ندارم بگم. طرف رو چیکارش کردی؟ زمینش زدی. باید اینا رو مصلح بلد باشه، بتونه جواب بده. وگرنه اینقدر الان تو جامعه ما خانم‌ها و آقایون ماشاءالله فیلسوفن، چنان دلائلی میارن میذارن جلو، خدا شاهد اصلا آدم کم میاره. معلوم اینا رو از کجا و چجوری یاد گرفتن و دارن یاد میدن. ما که 25-6 سال طلبه هستیم، خدا شده بعضی از اینا رو بلد نیستیم، کم میاریم. بعد بریم فکر کنیم بریم جواب بدیم. الان این وضعیت الان هست متأسفانه. حالا یه دلیلش همین رسانه ها هستن که موجب این مسائل شده. در 6 جا، در 6 مورد اصلا مصلح نباید ورود پیدا بکنه. نمیتونیم، کار ما نیست، تخصص ما نیست، مگر اینکه متخصص اون دسته باشی. کجا؟ یه سری جایی که اختلاف مشکلات روحی و روانی داره، کار ما نیست، باید روش روانشناسی. نارسایی های فکری، اخلاقی، تربیتی و شخصیتی، کار ما نیست. ناراحتی هایی که منشأ جسمی و عصبی دارن، پزشک، روانشناس، روان درمان. مسائل ناشی از بی‌مهارتی و سوء مدیریت یا عدم آگاهی از حقوق و وظایف متقابل. طرف اصلا وظایفش رو نمی‌دونه. خب میگه برو کتاب مطالعه کن. برو کتاب 505 پرسش آقای برای کدوم استاد بود؟ 505 پرسش رو مطالعه کردید؟
نه. این رو
بله. بله
بله.
آره این فکر میکنم آقای دکتر پاکنیت یا آقای بزنید میاد توی اینترنت سرچ کنید کتاب 505 پرسش، یا کتاب مثلا آتاله امینی رو بشینید بخونید، وظایف همسرداری، آینه همسرداری و همسرداری. خب اینا رو بگید آقا برو بخون، تو اصلا نمیدونی همسر یعنی چی، تو اصلا نمیدونی. بله بله. حالا عرض میکنم گاهی وقتا اصلا خانم نمیدونه وظیفشه، آقا نمیدونه، اصلا زنداری یا شوهرداری بلد نیست یا فرزندداری بلد نیست. گاهی وقتا اختلاف رو نگاه میکنی سر فرزنده، تربیت فرزند، بعد نگاه میکنی آقا یا خانم یه کتاب هم مطالعه نکرده پیرامون تربیت فرزنده. آقا برو مطالعه کن. اختلاف ناشی از بحرانهای زندگی و حوادث یا شرایط خاص. من این مورد رو همین الان باش درگیرم تو دو تا خانواده. یک شو عرض میکنم، متاسفانه این خانوم برادرش، مادرش و خواهرش و خواهرزادش توی تصادف خیلی بد فوت شدن. قبلا هم بابای ایشون فوت شد، یعنی ایشون دیگه هیچ کسی تو دار دنیا نداره، سخت هم از خدا برای کسی نیاره. بعد این خانومه که خبر دادن ایشون اومد، خب اومد دید داداشه که غرق خون، خود میخواه مادره غرق خون همونجا مرده، یعنی از وحشت سکته کرده مرده. داداشه اومد دید من خدا دید غرق خون و درد میکشه و فلان و اینها، بعد جلوی چشش مرد. آبجیه یه مدار رفت تو کما و اون یکی هم بعد از یه مدت مرد. همه این صحنه رو این خانوم دید، این خانوم ثبات شخصیتش رو از دست داد، تفکرش اصلا داغون شد. آره و متاسفانه الان اصلا برگشته از خیلی مسائل، آرایش شدید میکنه، بعد مثلا سبک زندگیش رو عوض کرده، میگه تو این دنیا ارزش نداره آدم بعد خوش باشه، بدون اجازه شوهرش بیرون میره، مسافرت میره، تقاضای طلاق داده، بعد انواع اقسام عملهای زیبایی رو خودش انجام داده، انواع اقسام رو کرده. حالا آقاش هم خیلی حساس از این من حس میکنه، آقا بیچاره سفید کرده، ریش و موش و اینا همه سفید شده، یه دو تا بچه دارم چیکار کنم آقا؟ میگم هیچی، بهمون بساز انشالله ایشون درست میشه. ناشی از بحران‌های زندگی و حوادث یا شرایط خاص خیلی سخته. من گفتم برید رجوع کنید به روانشناس و بالاخره نه هر روانشناسی، کسی که بتونه بالاخره این رو روان درمانی بکنه، بتونه این ذهن خانومتو درست کنه و زندگیشون الان به هم ریخته. خودکشی کرد، دیدیه هم بله بله، این اینجور مسائل که ناشی از بله بله دیگه اینا، این بحران های زیر این حوادث شرط خاص اصلا اونجا ورود چی میخواد بکنه شما؟ جایی ورود نداره که، این زمان میخواد، روان درمان میخواد اینجا درست کنه. تنش های ناشی از سوء تفاهم، نارسی های ارتباطی و تفاهم، خب اینم 6 مورده که اصلا نباید مسئله رجوع کنه چون تخصص نداره، خراب هم میکنه، فایده هم نداره. توی صلح، توی حل اختلاف جان بله میدم بهتون، بله بله ظاهرا گروه میزن خانم خود درسته، حالا نمیدونم چیزی در دل بشه، حالا اون رو خانم فروزانفر زحمت چی میشه. یه سری ملاحظات و پریزهای حتما باید وقتی مداخله گری میکنید در بحث حل تعارض یا حل اختلاف، یه سری موارد رو باید حتما توجه کنید. یکی که از مسائل زندگی خودت نگید، به آقا طرف مثلا طلاق داشته، تجربه طلاق داشته، تو اونجا اومدی از طلاق خودت میگی؟ طرف میگه تو اگر طبیب بودی، گر اگه طبیب بود نباید اینا رو بگی. یا مثلا خدمت شما ارز کنم که تموم وقت بچش خدمت شما ارز کنم که در مداخله گریتون ظواهر اشخاص ملاکتون قرار نگیره. یه ده خوش زبونه، یه ده زبون ندارن، یه ده به خودشون میرسن روزه، حالا دادگاه، روز محکمه، روزی که میخوان بیان خوشتیپ میکنن، عطرم میزن، اتکلو رو میزن، در صورت که این آقا اصلا اینطوری یکی سید اینا میکنه اصلا تو این فکرها نیست، ولی حق با اونه. این زبای مورد توجه شما قرار نگیر. شتاب زدگی، هنوز حرفها رو گوش نکردی، خانوم تا میگه فلان میگه حق با توه، آقا میگه فلان میدونم تو چی میگی حق با توه. نه آقا جان، باید گوش بدی، حرف خانوم رو گوش بده، حرف آقا رو گوش بده، شتاب زدگی نداشته باش، قضاوت نداشته باش، توجه کن، خوب گوش بده، خب و بغض رو توی حل اختلاف و مداخله گری راه ندید. اغراض شخصی، منافع شخصی، مثلا زمانی که میشناسید فامیلتونن یا نزدیکان شما هستن، یکی از طرف با شما فامیلی یا نسبتی داره، انگیزه های غیر اخلاقی تمکارانه اینها نباید راه بدید، اینها نباید ورود پیدا بکنه. و اینکه بگیم ما این شبیه اونه، پس چون این شبیه اونه فلان جا ما تجربه داشتیم خوب شده، پس اینم همین با این خوب میشه، نه، یه نسخه واحد ندیم. هر کسی مشکلش درمان خودشو داره، راه حل خودشو داره، تکنیک خودش رو میخواد. و اینکه خلاصه این رو توجه داشته باشیم که زندگی مشترک خیلی حرمت داره، خیلی قداست داره. آخرین چیز طلاقه، نگیم برو طلاق بگیر. میبینی بعضی همون ساعت اول حکم به طلاق میدن، حوصله نداره، برید شما با هم نمیتونید زندگی کنید. تو مگه خدایی؟ چجوری رسیدید تو این نیم ساعت یه ساعت که اینا نمیتونن؟ شما نمیتونی، مهارت لازم رو نداری، یا حوصله‌اش رو نداری، یا توانش رو نداری. اینطوری نیست که، باید روند و فرایند صلح و صلح‌یاری و مداخله گری برای حل تعارض و اختلاف، باید این فرایند طی بشود. حالا دو جلسه، سه جلسه. من یه پرونده داشتم، دو تا بچه داشتم، 5 جلسه وقت گذاشتم. اومدن و رفتن، هم با خانومه صحبت کردم، هم با آقای صحبت کردم، هم با پدر خانومه صحبت کردم. پدر داماد، پدر زوج نمی اومد. بعد عموش پیگیر کارش بود. بعد آخر سر دیدیم نه، این خیلی بینشون کینه و عداوت زیاده، طلاق عاطفی چند سال اتفاق افتاده و واقعا لایتشبکه. و پیش مشاورم رفته بودم، باز با همه این احوال گفتم علی آقا هر کسی گذشت کنه نزد خدا از غربش بیشتره. به آقای میگفتم، آقای یه مطور بیشتر گوش میکرد، خانومه نه. که با اون پدر زوجه میگفتم که آقای فلانی دخالت نکن، تو اینطوری پشت دختر دوباره سادی و به صلاح بگی من هستم. بله گفتم این کار رو نکن، این اشتباس. الان هستی شده 120 سال عمر کنی، هم فردا هم هستی، فردا هم هستی، چون دوتا بچه داره. این فرایند باید طی بشه دیگه. آخرین چیز طلاقه، آخرین چیز طلاقه، این باید توجه داشته باشه. خب حالا ایشالله کسی مصلحه شد خواست ورود پیدا کنه، قوه قضاییه حمایت میکنه، دادگستری، شورای حل اختلاف، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان که عرض کردم دیگه خدمت عرض کردم، و حتی میتونه در پایگاه ها، در مساجد، در خانواده، در سرای محله و غیره ورود پیدا کنه. ترجیحاً اون کسایی باید ورود پیدا کنن تو بحث مصلحین که یه نفوذی داشته باشن، نفوذ کلامی داشته باشن، یه سابقه علمی داشته باشن، یه تجربه‌ای داشته باشن. اینها باید ورود پیدا بکنن تو بحث مصلحین. مؤسسه خانواده مطهر هست که این قصه رو داره مدیریت میکنه و جزوات و دوره‌های تکمیلی و انشالله پیگیری خواهد کرد، در اختیار عزیزان قرار میده. چرا میدم خدمتون و جزوه های تکمیلی هم میدم، میدم خدمتون خانم که اوزان فرد یا آقای یوسفی خدمتون میدم. از قدیم الایام رسم بوده که خب چون 5 تا موردی که من گفتم به نظرتون بیشترین رجوع به کدومه؟ یعنی خودشون، خانواده، سولیاران، مشاوران، قوه قضاییه. احسن. اینو مطالعه کردی یا نه؟ همون بر اساس خانواده هستن. الان هم تقریبا حالا یه جوری شده که حتی الان خیلی بعضی از مناطق خانواده ها رو هم درگیر نمی کنن. میگن آقا ما به این نتیجه رسیدیم، بریم طلاق.
بله
عرض کردم، بله الان عرض کردم طلاق توافقی یعنی بی خیال زندگی، بی خیال. آقا قدرتو نمیدونه، ولش کن. آقا بد اخلاقه، ولش کن. خب ببینم ولش کن، ولش کن. آیا خواهش می‌کنم بفرمایید. ما هم سعی می‌کنیم چند دقیقه دیگه خواهش می‌کنم خواهشون بفرمایید. بله شیش هم تموم شد. بله من اجازه بدید بحثم رو جمع بکنم. اکثرا به خانواده ها اکثرا رجوع به خانواده هاشون رجوع میکنن و به همون بسنده میکنن و این خب این کار نادرستیه دیگه. یعنی تو بعضی از خانواده هم نگاه میکنی که اون شخصی که بتواند میانجیگری بکنه و بتونه سول بده کمتر پیدا میشه. خب نه الان اینطوری نیست. الان آقا اومده به من داره میگه میخوام حاج آقا طلاق دخترم رو بگیرم. میگم چرا؟ به نظرتون چرا؟ میگه روز زن دامادم هدیه نگرفته برای. میگم شاید یادش رفته، شاید پول نداشته، شاید میخواست سورپرایز کنه، شاید بنده خدا مریض بوده، شاید حالا این بعد اصلا نگرفته.
خب
دلیل میشه؟ نه خصیصه. گفتم تو با همین نتیجه که میگی خصیصه طرف بعد زیبایی صحبت کردی به سرزکر. بله این وضعیت ها هست که باید توجه داشته باشید. بله اشخاصی که میتونن تو بحث مسلمان شرکت بکنن بالای 40 سال حداقل دیپلم دارای متأهل و دارای فرزند باشن و معتبر باشن در خانواده فامیل محله به عنوان مصلح اجتماعی یا میانجی هم که محل رجوع باشن. ترجیحات داشتن تحصیلات در زمینه علوم انسانی و ارتباطی و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و یه سری مهارت‌های دیگری که لازمه. خب عزیزان کسی که میخواد به عنوان مصلح کار بکنه خیلی باید رو خودش کار بکنه، خیلی مهارت‌های بالایی رو باید تو خودش به اصطلاح ایجاد بکنه. تا 38 تا مهارت رو اینجا مطرح کردم. من اجازه بدید بعضی از اینها رو خدمت شما بخونم و جمع‌بندی بکنیم. قبل از این مهارت ها اجازه بدید اینم عرض بکنم. انواع اختلاف و آسیب شناسی های اختلاف 3 دسته هستن. گاهی وقتا اساسی زیر ساختیه ناشی از عدم شناخت یکدیگر در حوزه‌های مختلف اعتقادی ارزشی روانشناختی. ما فرض از اون که فرمودن که تو بحث انتخاب همسر خیلی مهمه اینکه بعد همکفر باشن. اگر آقا خیلی اعتقاد به حجاب داشته باشه خانم اعتقاد نداشته باشه این اساسی با هم مشکل پیدا میکنن. تو بحث تربیت فرزندان یکی میگه مذهبی باشه یکی میگه اروپایی باشه حتی تو انتخاب اسم مشکل میخورن. این میگه معصومه باشه این میگه ترنم باشه. من مورد هست من دارم مثال دادم دقیقا بله میگم این خیلی مهمه که علاوه کفریت اعتقاد اخلاق ارزش ها با هم یکسان باشن هم جهت باشن. یه سری اختلافات بله اینم هست. من موردی داشتم اومده میگفت خانمم قبلا نماز میخوند هیئتی بود الان دانشگاه رفت بعد تحت تأثیر دوستان قرار گرفت الان کلا لیبرال شده. من هیئت میرم هیئتی که اجازه نمیده خونه بندازم هیئت میرم منو مسخره میکنه گریه رو روزه رو مسخره میکنه. در اصل این خانمم مثلا 15 سال پیش 12 سال پیش با هم ازدواج کردیم قبلا که دانشگاه بره یه سری جا بره این خانم من خیلی مثلا مؤمن بود چادر بود الان چادر نمی پوشه الان رعایت نمی کنه آقا چیکار کنم. اینم هست متاسفانه از آسیبایی است که باهاش روبرو هستیم. اختلافا گاهی وقتا اساسی است گاهی وقتا اساسی نیست. اختلافات روبنایی ناشی از مداخله افراد ناشایسته در مسائل و مشکلات. یه سری افراد نادرست میان مداخله گری میکنن مداخله گری نادرست به باعث اختلافات میشه یا هم که به واسطه غیر نیست به واسطه خودشونه حقوقشونو نمیدونن یا به همدیگه احترام یا محبت نمی کنن. خب توی اون اساسی ها سومی خدمت شما از کنم که حتی بهتون میدن آره روبناییه منطقه ناشی از غیر نیست ناشی از خودشونه مثلا احترام هم نمیذارن یا حقوق متقابل همدیگر رعایت نمی کنن. خدمت شما عرض کنم که تو هر کدوم از اینها سولیار یا مصلح باید مهارت‌های لازم و دوره‌های لازم رو طی بکنه، شایستگی‌های لازم رو طی بکنه تا بتونه این مشکلات رو حل بکنه، آسیب‌های اجتماعی رو بشناسه، آسیب‌های خانوادگی رو بشناسه، با مهارت‌های زندگی آشنا باشه، مهارت‌های ارتباطی مؤثر در زندگی زناشویی رو بشناسه. اینی که میگن همسر داشته باشه اینجاست. به این کسی که همسر نداره، فرزند نداره، هنوز مجرده، اصلا نمیتونه ورود کنه. کسی که نه قبول داشته باشید، ببینید کسی که تجربه نکرده میگه ذاته راه نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. شما باید یک بار راه برید، تجربه بکنی، بدونی چیه تا بیای بگی دیگه. شما باید یک بار عسل رو بخوری یا حلوا رو بخوری، بعد بیای عسل و حلوا رو برای مخاطبت توضیح بدی. احسن. وقتی شما مادر شوهر یا مادر زن داشته باشی یا خواهر، بله حتما باید باشی. اون چه موارد استثناء؟ بله اون اصلا اونجا ما گفتیم ورود پیدا نکنید مگر اینکه خودتون روان. ما تو اون 6 تا مورد گفتیم اصلا ورود پیدا نکنید. یه سری اختلافاتی که شما عوض میخواب مجرد هستید خودتون. خود نمیم چرا اینقدر از مجرد ها دفاع میکنید شما، ولی نمیشه. استاد خوبی نیستن، استاد خوبی نیستن. اصلا من یه سوال میکنم، چرا اسلام گفته بس و حالا من این اصلا چرا اسلام گفته ازدواج نیمی از دین است؟ چرا اسلام گفته نه اجازه بدید اجازه بدید نه نه اجازه بدید نه اجازه بدید بفهم نه مداخله گری برای حل تعارض و اختلافه. ما بحثالم فقط حل اختلاف و حل تعارض بین زوجینه، با مهارت ها، با تجربه که داریم، با نفوذ کلامی که داریم بتونیم حل. حالا الان میرسیم، حالا همین اتفاقا الان چون وقتمون گذشته، من اجازه بدید بحث رو اواخر بحث هستیم، من بحثمو تمام بکنم بعد در خدمت شما عزیزان که دوست دارن بحث رو ادامه بدن ان شاء الله در خدمت شما هستیم. من حالا فلسفیش گفتم ذات راه نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. چیزی که خودت فاقد شی نمیتونه موتی شی بشه. وقتی شما چیزی رو نداری نمیتونی به دیگری بدی، که اول باید داشته باشی تا به دیگری بدی. حالا خدمت رو عرض کنم که مصلح باید مهارت های خیلی زیاد رو خودش ایجاد کنه. حالا اونو انشالله عزیزان بله عزیزان نه تمام شد دیگه دیگه تمام شد از اون تمام مهارت ها رو داریم عرض میکنیم. بله بهتون میدن انشالله. آسیب های خانوادگی و اجتماعی بشناسد، با مهارت های زندگی آشنا باشد، مهارت های ارتباطی مؤثر در زندگی زناشویی رو بشناسد، با تکنیک‌های ارتباط مؤثر با خانواده آشنا باشد. اینها باید بدونیم. آمار طلاق رو هم که خدمت شما عرض کردیم، آثار و پیامدهاش هم عرض کردیم. قانون بسیاری از مفاسد، ریشه بسیاری از مفاسد همین طلاقه. وقتی شما میرید کانون اصلاح و تربیت نگاه میکنید، دخترایی که از خانه فرار کردن، پسرای معتاد، دخترای معتاد، یا خیلی از اینها، نمیگم همشون، بسیاری از اینها میرید نگاه میکنید به خاطر مسئله. حالا اجازه بدید ما بحثمون بله آثار طلاق هست. بله بعضی از زندگی ها هم ادامهش به صلاح نیست. خدمت شما عرض بکنم که هدف کار بود اینه که خب ابتدا عزیزانی که خودشون در این دوره شرکت میکنن اینه که خودشون توانمند بشن و بتونن مشکلاتشون حل بکنن، و دیگر این که بتونن توی جامعه مفید واقع بشن. و به صلاح هدف ما توسعه ایجاد و توسعه شبکه اجتماعی از حلقای ریسپیدی، بزرگان فامیل و کسانی که تو این زمینه توانایی دارن برای حل اختلافات و احیا و ترویج سنت حل اختلاف و اصلاح ذات البینه. ما هدف اصلیمون این هسته. خب خدمت شما عرض کنم که بریم برسیم به آخر بحثمون. من فقط این رو هم خدمت شما حدود 40 و حدود 38 مورد هست. حالا من فکر می‌کنم اسلایدش رو زدم بعد جلو. بله اونم حالا که یک کسی که میخواد ورود پیدا بکنه توی صلح و توی این که انشالله بتونه صلح‌یار بشه و مصلح بشه و میانجی بشه در بین زوجین، اینه که حتما یه سری مهارت‌های لازم و شایستگی تو خودش باید حتما ایجاد بکنه. از جمله همین بحث مهارت‌های زندگی، از جمله بحث شناخت تفاوت‌های بین زن و مرده، از جمله بحث شناخت مثلا آسیب‌های خانواده، آسیب‌های اجتماعی، بحث رسانه هاست و بسیاری از موارد دیگه که اینها رو اگر مصلح نداند یا احاطه نداشته باشه، بحث آمارهاست، بحث تکنیک هاست، بحث مسائل مربوط به مسائل تربیتی و روانشناسی و مشاورت، اینها رو اگر سوریار یا مصلح بلد نباشه یا به دست نیاره، توفیق چندانی در مسئله حل تعارض و اختلاف نخواهد داشت. آقا عرضم تمام. هدف از برگزاری این کارگاه احیا و توسعه فرهنگ صلح و رفع اختلاف و تعارض بین زوجین و در اجتماع هستش. ما هدفمون این بود که اهمیت قضیه مطرح بشود، نیازها، پیش نیازها مطرح بشود و یه سری اطلاعاتی که در این زمینه هست به عنوان سیاست‌های راهبردی، به عنوان راهکارها و آمارها رو خدمت شما عزیزان عرضه بکنیم و اینکه دعوت بکنیم شما رو به اینکه انشاءالله این مسئله رو بعد از اینکه اهمیتش رو و ضروریتش رو در جامعه درک کردی، تو این زمینه حرکت بکنید. هر کدوم از شما یک سوریار بشه، هر کدوم از شما یک مصلح بشه، بتونه این اسلاید رو تدریس بکنه. حالا پی دی افش هم هست، مختصرتره. این رو بتونه تو خانواده خودش، تو فامیل خودش، تو مسجد خودش، تو پایگاه خودش، سر کار خودش، بالاخره اینو نشر بده. بعضیا پیج دارن، توی پیج بذارید، تو رسانه فعال رسانه‌ای هستن، توی رسانه‌تون بذارید تا انشالله ما بتونیم این آسیب‌های اجتماعی رو، مخصوصاً بحث طلاق رو، تو جامعه خودمون کم و کمتر کنیم. خدای قسمت میدم حق محمد و آل محمد، این جامعه ما را، جامعه شیعه، جامعه امام زمان، جامعه انقلابی، خدای عجمی بلاها، عجمی انحرافات مسئول و محفوظ بفرما. خدای خانواده‌های ما رو به سمت رشد و صلح و صلاح هدایت بفرما. خدا به ما هم توفیق بده بتونیم در صلح و در آشتی و در صلاح و در خیر جامعه خودمون و خانواده های خودمون و خانواده های کشورمون فعال و فعالتر عمل بکنیم. سلامتی خودتون، سلامتی رهبر معظم انقلاب، سلامتی آقا امام زمان تعجیل در فرج، شفای همه بیمار مخصوصا کرونایی ها، صلوات الله علیه و آله. خسته نباشید.